از آن سوی آپارت میخوان تو حتی فرهنگ و لباس دیگر
کشورها داشته. مصوبه ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است.
انشاءالله امیدواریم که شاهد طراحی های متناسب با فرهنگ و نمادها و نشانه های ایرانی باشیم.
حریم زندگی. به نام خدا و سلام. برنامه حریم زندگی رو با موضوع عفاف و حجاب تقدیم شما میکنیم. در یکی از برنامه‌های حریم زندگی موضوع مدرسه و نقش اون در علاقمند کردن دختران به حجاب رو بررسی کردیم و در بین برخی از دختران دانش آموز رفتیم و نظرهای اونها رو شنیدیم.
به نظرت مدارس چقدر تونستن در علاقمندی دخترها به حجاب تأثیر گذار باشن؟
خیلی کم، بیشتر اونایی که چادر سر می‌کنن به اجباره، فقط برای اینکه اجبار میکنن، حالا از نظر نمره‌های انضباطی و حالا بالاخره اونایی هم که سر می‌کنن جایزه‌های تشویقی و اینا.
نه تنها نتونستن علاقمند بکنن اونها رو، حتی از چادر زدنشون هم کردن بچه‌ها رو. الان ما به شخص اینقدر اون اجبار و مثلا باید با چادر بیای تو، باید با چادر بری، ما اصلا سر که نمی کنیم ولی زدم شدیم از چادر، حتی از لجه معلمان چادر سر نمی کنیم.
یعنی کار خودتون انجام
میدیم؟ ما کار خودمون رو انجام میدیم، اصلا گوش نمی کنیم، چون اگه چادر سر نکنیم به خانوادتون زنگ میزنیم، از نمره انضباطتون کم می کنیم، یا از کلاس ها محرومتون می کنیم، از امتحان ها محرومتون می کنیم، یا انقدر با زور که باید چادر سر باشه. مدرسه ما که مثلا مرد توش نیستش، نظافتچی و خدمتکارم زنن، ولی باید موهاتون تو باشه، آرایش روی صورتتون نباشه، مثلا اگه آرایش باشه از امتحانا کلا ما رو محروم میکنن، یا لاک روی دستتون نباشه.
شاید سختگیری بابت اینکه حتما باید بچه‌ها چادر سرشون باشه، این شاید بچه رو دلزده بکنه. به نظر من اگر یک مقدار سبک‌تر بگیرن بچه‌ها دلزده نمیشن، چقدر هم میتونن مشتاق بشن به حجاب.
در برنامه قبل همه کارشناسان به این نکته مهم اشاره کردند که مدارس در زمینه علاقمند کردن دختران به حجاب کوتاهی کردند. البته مثل اکثر نهادهای فرهنگی و آموزشی دیگه که نتونستند علاقمندی به حجاب رو در بین دختران جوان رواج بدن، به خصوص اینکه ما نتونستیم آموزش‌های اجتماعی درستی درباره حجاب در مدارس داشته باشیم. خانم شهبازی، کارشناس آموزش و مدیر مدرسه.
به نظر من ما سوای بحث اعتقادی باید بحث الگوهای اجتماعی رو برای بچه ها میگفتیم که بچه ها از جهت حضور در اجتماع یاد بگیرن و این فرصت رو در اختیار دانش آموزا قرار بدیم. خیلی از بچه ها رو هم میگن خانم ما نمیخوایم بریم بهشت، زوره مگه؟ ما دوست نداریم بریم بهشت، شما زوری میخواییم ما رو بکشونید، میگید حجابتون رو حفظ کنید، نمیدونم پوشاشتون خوب باشه برید بهشت، ما دوست نداریم بریم بهشت، من اصلا دوست دارم برم جهنم. من میگم ما باید به بچه ها سوای مسائل اعتقادی بچه ها میگفتیم تا اگر دوست داری هر با هر پوششی میخوای بیای بیرون، باید این حق رو به دوستت هم بدی، به دختر خالت هم بدی، به دختر عمو هم بدی که با این پوشش بیاد بیرون. تا وقتی مثلا با این پوشش، با این نوع آرایش، با این نوع مثلا در واقع اشبگری که میکنی، این مدلی که داری میای بیرون به خودت میرسی، وقتی که دوستت هم میاد بیرون همینجوری جلوی پدر تو، جلوی برادر تو، جلوی مثلا نامزد تو، همسر تو، تو اگر واقعا احساس امنیت میکنی، خب این حق رو میتونی به همه بدی. اما حق نداری وقتی که ناراحت میشی از حضور یه نفر دیگه مقابل مثلا پدرت، برادرت، نامزدت، همسرت، حق نداری که فقط بگی من آزاد باشم تو پوششم. اصلا اینجوری نیست، وقتی آزادی شکل میگیره آزادی مال همه هست، اینجوری نیست که تو هر جوری دوست داری بیای بیرون ولی دوستت، رفیقت هر جوری دوست داره نیاد بیرون. اگر میتونی تحمل کنی، یعنی اگر میتونی انتقادی نداری به این موضوع، خب حق داری هر جوری که دوست داری بیای بیرون. اگر میتونی تحمل کنی، در غیر این صورت تو حق نداری در واقع امنیت اجتماعی خانواده ها رو متزلزل کنی و اعصاب دیگران رو به هم بریزی.
به نظرت مدارس چقدر تونستن در علاقه مندی دخترها به حجاب تأثیر گذار باشن؟
به نظرم تأثیر زیادی نداشتن، به خاطر اینکه همیشه بیشتر اجبار بوده، از اون ماهیتی که حجاب داره شاید خیلی ها نمیدونن و به بچه هاشون آموزش ندادن.
روش‌های غلط مدارس برای تبلیغ حجاب به نظرتون چی بوده؟
به نظر من محدود کردن یا اینکه سختگیری کار درستی نیست. خیلی میشه با روش‌های خیلی خوب، مهربون، داستان، همینطور که با با بچه‌ها داریم رفتار می‌کنیم، اینا همه بچه‌ان، 14 15 ساله سنی نیستش که ما بخوایم زور بالا سرشون باشه و به زور بخوایم این کار بکنیم. نه، میتونن با قصه گفتن از قرآن، از زندگی ائمه اطهار علیهم السلام خیلی راحت‌ترین بچه‌ها رو به طرف حجاب بکشونن تا اینکه با زور و ناراحتی و نمره منفی و فکر کنم بچه‌ها گریزان میشن از این قضیه.
شاید یکی دیگه از موضوعات مهم در مدارس این باشه که مدارس بیشتر به تعلیم بچه‌ها اهمیت میدن و دانش آموزان مدرسه رو فقط جایی برای آموزش درس و امتحان میبینن و مسئولان مدرسه هم فقط به ارتقای علمی بچه‌ها فکر میکنن. خانم صدر، مدیر بازنشسته ی آموزش و پرورش:
متاسفانه کل آموزش پرورش ابتلاعش هست، اینه که بی نهایت نمره‌ای شدن و عددی شدن که بچه ها واقعا فشارهای روحی روانی که میاد حوصله هیچ گونه اندیشه و تمرکز و در واقع تعمیق اعتقاداتشون رو فرصت نمی کنن که داشته باشن. یعنی بچه ها رو اینقدر بهشون فشار آوردن که در فقط بر حفظیات و توتیبار خوندن این کتاب ها دیگه از این بیشتر از عهده بر نمیاد، اینقدر فشارهای روحی روانی که از بیرون بهشون وارد می کنن. از ابتدایی که وارد میشن بحث تیسوس شان رو مطرح میکنن، بحث نمیدونم اولمپیاد رو مطرح میکنن، بعد میان راهنمایی همینجوری این ادامه داره، بعد میان که دبیرستان که دیگه واویلاس، کنکور بوت رو میارن، انقدر براشون خدا میکنن و حتی خود خدا رو هم خاطر کنکور میخوان، حتی اهل بیت رو هم برای توسلشون خاطر کنکور میخوان. خب این میدونه آدم از مسیر درست و اون در واقع اخلاص خودش که خارج بشه، خب خیلی زوائد داره و مفسده هایی داره که آثار سوءش رو هم باید آدم بکشه. یکی از مسائلی که متاسفانه توی مدرسه باعث میشه که بچه ها به اصول فکر نکنن همین مسئله است، یعنی همش در تعلیم، اونم نه تعلیم واقعی، چون تعلیم واقعی اگر مؤثر بود، عمیق بود، یقینا تو عمل انسان هم تأثیر خواهد داشت.
به نظرتون مدارس چقدر تونستن توی علاقه مندی دخترها به حجاب تاثیرگذار باشن؟ هیچی.
چرا؟ راستیتش اوائل دخترم حالا ابتدایی تر بود، خیلی مثلا حالا با حجاب بیای چادر فلان اینا خیلی مثلا براشون مقید بود اینا، ولی خب الان که دارم میبینم خودش الان دبیرستانی هست دیگه، خب با چادر نره و اینا به نظرم مثلا ایرادی ازشون نمیگیرن، مثلا حالا خودش که نه، ولی خب همکلاسیشون لک زدن انگشتاشونو، یه یارش خیلی ملایمی دارم به نظر من.
یعنی مدارس اهمیت نمیدن یا بچه‌ها اهمیت نمیدن؟
فکر میکنم اگه یه قانونی باشه تو مدارس که مثلا این کار نباید انجام بشه، طبیعتا باید اجرا کنن، ولی خب احتمالا یا اون قانون ضعیف داره عمل میکنه یا اون مدیریت داره ضعیف عمل میکنه. خیلی راحت داره میرن و میان، به نظر من خیلی ضعیفه عمل کردشون.
الان رفتار معلم ها و مدیرا چطوره در حال حاضر؟
من الان اینی که تو مدرسه دخترم دارم میبینم و اینا مثل سالها قبل نیست، خیلی جدی نمیگیرن.
و این که تبلیغات که در گذشته برای حجاب بوده یا در حال حاضر و به نظر شما غلطه چیه؟
تبلیغات رو من قبول ندارم، میگم هر چیزی خود خانواده گفته بشه خیلی بهتره تا اینکه تبلیغات بیاد انجام بشه.
نتونستیم حجاب و عفاف رو در مدرسه به طور عمیق به دانش آموزان تفهیم کنیم. همیشه با حرفای تکراری و توصیه های کلیشه‌ای که بیشتر لجبازی ها رو تقویت می کرد به تبلیغ حجاب پرداختیم که متاسفانه امروز نتایج اون رو هم می بینیم. خانم نیکزاد، پژوهشگر و مبلغ:
به نظرم به مدرسه کاملا میشه به عنوان یک مجموعه ای نگاه کرد که دانش آموز در تعامل با نیروی انسانیش رشد میکنه، با برنامه درسی مدرسه زندگی میکنه، کانونای دوستی و اصلا هویت اجتماعیش تو مدرسه شکل میگیره، حتی مدرسه ظرفیت آموزش خانواده ها رو هم داره. پس این ظرفیت واقعا ظرفیت بیبدیلیه. حالا چیکار بکنیم؟ یکی از کارهایی که میشه انجام داد و باید انجام بدیم اینه که به یه شکل خیلی دقیق و عمیقی دین رو با همه ظرفیت ها و ارتباطایی که تو قواعد و قوانینش وجود داره به بچه‌ها معرفی بکنیم. یعنی به یه صورتی که وقتی میگیم حجاب، دانش آموز حجاب رو با همون تعریف محدودی که مرتب خیلی کلیشه‌ای براش بیان کردیم نبینه، حجاب چیه؟ حجاب پوشوندن همه بدن به جز گردی صورت و دست ها تا موج دسته. نه، وقتی میگیم حجاب، حجاب رو تو چارچوب ارزشمندی و کرامت انسانی درک بکنه. وقتی میگیم عفاف، این در واقع معنا در ذهنش مرور بشه که چقدر اسلام مترقیه که ارزش های انسانی رو مقدم میکنه بر منافع فردی. این کارم کار راحتی نیست. در واقع برای این موضوع، علاوه بر اینکه ما باید اونس بچه‌ها رو با فضاهای معنوی و اخلاقی بیشتر بکنیم یا تجربه های معنوی رو در مدرسه براشون به وجود بیاریم، لازمه خیلی خاص و ویژه روی تربیت عقلانی بچه‌ها هم برنامه‌ریزی بکنیم.
به نظرتون مدارس چقدر تونستن در علاقه‌مندی دخترها به حجاب تاثیرگذار باشن؟
به نظر من خیلی کم.
چرا؟
چون من الان نگاه میکنم تمام دخترایی که از مدرسه میان بیرون اصولا میبینم چادر ندارن سرشون، یا اینکه به شخصه چند وقت پیش دیدم یه دختر خانمی تقریبا 14-15 ساله مانتوشو تا کرده بود بالا، اینو بولیس شلواری اومده بود بیرون. فکر میکنم نتونستم خوب ایفا کنن این نقشو.
مسئولین مدارس خصوصا مدیران توجیه لازم در رابطه نشدن. با اونجایی که من خبر دارم و بچه های خود ما هم به نوعی ارتباط دارن با مدارس، برخوردی که در خصوص حجاب میشه هیچ گونه میشه گفت پایگاه فرهنگی نداره و فعالیت اقناعی صورت نمیگیره. فقط به ظاهر قضیه توجه میشه، در صورتی که مقام معظم رهبری هم توی جلسه اخیرشون که با خانواده داشتن به این نکته اشاره کردن که بحث حجاب یا حتی اونهایی که مقدار حجاب ضعیف دارن، این نباید به این گونه تلقی بشه که اینا مخالف نظام هستن. من به نظرم مدرسه باید اول خود کادر مدرسه و مدیران مدرسه آموزش لازم رو ببینن، حتی اقناع بشن اونها که بتونن در رابطه با حجاب و فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی که انجام میشه فعالیت اقناعی باشه.
در مدارس تعلیم و تربیت باید در کنار هم قرار بگیره و مسئولان مدرسه به این امر مهم توجه داشته باشند. اما انگار متاسفانه خیلی به موضوع تربیت در مدارس اهمیت داده نمیشه، که خودش دلایل متعددی داره که حتما در برنامه دیگه بررسی خواهیم کرد. خانم سعد،
کلا تو مدارس تربیت تعطیله، یعنی کسی از اولیای مدرسه حوصله نداره که زمان بگذاره، چون زمان بره. اهل تفکر باید باشی، اهل واقعا فکر باید باشی، مطالعه باید بکنی، همیشه به روز باشی. هر روز یک مطالعه برای روز بعد برای اولیای مدرسه میتونه باشه. یه زمانهای خصوصا زمانهای انقلاب و زمان جنگ و اینها، اکثر مسئولین مدارس اونقدر با اعتماد، اونقدر محکم و عمیق با همه عشق و اخلاص کار کردن، خب اثرش هم میدیدن. معمولا خروجی هاشون، ما خروجی 100% عالی نمیخوان، ولی خروجی هایی داشتن که میتونستن به جامعه خدمت های بزرگ بکنن. ما نتونستیم الگوهای قشنگی رو به بچه ها معرفی کنیم تو اون الگوها جذاب باشه. دشمنان ما و معاندین با اسلام و با اعتقاد و با خدا و پیامبر و اهل بیت متاسفانه پیشی گرفتن و الگوهایی رو به جامعه زنان ما ارائه دادن که بسیار جذاب از نظر نگاه ظاهری، و ما نتونستیم قوی تر از اونها عمل کنیم. اگر ما میتونستیم قوی تر از اونها عمل بکنیم، یقینا بدونید که موفق تر از اونها میشدیم.
روش های غلط مدارس برای تبلیغ حجاب به نظرت چی بود؟
اینکه مثلا اگه مثلا چادر سر نکنه حالا به خانواده هاتون میگیم و اینا، باز نام خیلی زیاد بوده.
خانواده ها فقط تذکر؟
آره دیگه، همش زور و تذکر و از این حرفا که مثلا بچه رو یه جوری وادار میکنن به این کار.
از اونجایی که مدرسه خونه دوم فرزندانمون حساب میشه، معلمان و حالا اعضای فرهنگی کادر مدارس باید با یک فرهنگ سازی و الگو سازی برای دخترها بتونن زمینه ساز حجاب اختیاری و حالا اجباری نباشه رو فراهم کنن.
بعد از قضایای اخیر در جامعه ما که بحرانی رو در زمینه عفاف و حجاب ایجاد کرد، برای جبران کمکاری در زمینه تربیت مبلغان به مدارس دعوت شدند تا حضوری فعال و شاداب در کنار دانش آموزان داشته باشند. خانم رحمانی، مدیر مدرسه:
من خودم به عنوان یکی از مدیرها گاهی اوقات دارم فکر میکنم که اگر ما این نیروها رو توی مدارس مثل امسال نداشتیم، واقعا خیلی کار سختی بود. اما این بزرگوارا در کنار سایر معاونین و تأثیری که در جمعی در بیرا قرار میدن، با هم خوشرویی برخورد خوب و اینکه فرهنگ حجاب رو برای بچه های خودمون به عنوان پوشش نه حجاب، این راه رو یک مقداری برای ما آسان‌تر میکنیم. سالهای قبل شاید 1% هم نداشتیم دانش آموزی که به چادر اعتقادی نداشته باشه، ولی الان شاید امسال من 10% این مورد رو دارم. وقتی که با خانواده ها هم نشستی دارم ببینم دقیقا اول خود مادر بوده که گفته نه ما اصلا به چادر هیچ اعتقادی نداریم. واقعا با این دانش آموز ما بخواییم اینو چادریش کنیم خب خیلی سخت هست.
به نظرتون در خصوص حجاب توی مدارس عملکرد چطور بوده؟
خوب بوده نسبت به گذشته، خیلی بهتر بوده به نظر من.
گذشته چطور بوده الان چطوره؟
گذشته خیلی بالاخره یه حساسیت بیشتری وجود داشت، از جوراب رنگ پا گرفته بود که باید همیشه حتما مشکی می‌پوشیدیم تا مقنعه‌ای که باید کامل چارچوب صورت گرفته می‌شد، ولی الان باز بهتر شده به نظر من.
به نظرتون رفتار مدیران و معلمان با دختران بدحجاب در حال حاضر چطوره و باید به چه شکل باشه؟
فکر می‌کنم باید خیلی مادرانه با بچه‌ها برخورد کنن تا اینکه با زور.
آموزش به تنهایی کافی نیست، اقناع باید بشه، یعنی فرد باید متوجه بشه حجاب یه مسئله‌ایه که میتونه برای رشد خودش، همونطور که خیلی از خانم‌های ما الان تو جامعه نسبت به قبل انقلاب پیشرفتشون خیلی خوب بوده و با همین حجاب تونستن به درجات عالی برسن، به نظر من مدارس اول باید کادر مدرسه، معلم، مدیر توجیه لازم بشن که بتونن دانش آموزان رو هدایت بکنن در این رابطه و کمک کنن.
مدارس بهترین مکان برای تعلیم و تربیت و علاقمند کردن بچه ها به عفاف و حجاب هستند. اما باید برنامه های جدید در زمینه پوشش و تبلیغ حجاب طراحی بشه، البته با صبر و حوصله و برخورد مناسب با دانش آموزان دختر که بیشتر سبب جذب بشیم تا کارهای فرهنگی تأثیر بیشتری داشته باشن. خانم شهبازی:
هیچ نگرش جدیدی در خصوص پوشش بچه های مدرسه اعمال نشده، یعنی هیچ نگرشی پیاده نشده و به کار گرفته نشده. ما حالا اون دهه اول بعد از انقلاب رو میگیم، خب یه دهه‌ای بوده هنوز جدید بوده، بعد خیلی کارشناسی نشده بوده، بچه‌ها کلاً جامعه اعتقادی بوده، زمان جنگ بوده، یه جامعه حماسی بوده، حالا اون یه بحث دیگه‌ای بوده. ولی از دهه 60 به بعد، از دهه 70 به بعد، از دهه 80 به بعد، یعنی هرچی میمدیم جلوتر بازم ما یه نگرش جدید رو به کار نگرفتیم و پیاده نکردیم. ما در خصوص پوشش بچه ها در مورد عفاف و حجاب باید کارشناسی شده عمل بکنیم، باید از کارشناس های دلسوز مذهبی، اعتقادی، اجتماعی و آموزشی، همه این کارشناس ها باید کنار هم دیگه بشینن، حتی در مورد فرم بچه ها نظر بدن. فرم بچه های پیش دبستانی این باشه، فرم بچه های ابتدایی تا سوم ابتدایی این باشه، از سوم ابتدایی تا پنجم این باشه، راهنمایی این باشه، دبیرستانم این باشه. یعنی اگر ما بیام کارشناسی عمل، کارشناسانه عمل بکنیم، من مطمئنم که خیلی از چالش هایی که ممکنه پیش بیاد پیش نیاد و جلوگیری بشه از خیلی از این چالش ها.
نظر شما چیه؟ آیا از کارهای فرهنگی در زمینه حجاب در مدرسه فرزندتون راضی هستید؟ دلیلش رو هم بفرمایید. سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. شعار همیشه برنامه ما اینه که همه ما میتونیم مبلغ خوبی برای حجاب باشیم. خدا نگهدار.
یه بار دیگه شونه به شونه یه هم تو راه عاشقی قدم میذاریم، واسه شکوفایی نامه میهن دستامون رو تو دست هم میذاریم، واسه شکوفایی نامه میهن دستامون رو تو دست هم میذاریم، حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم، ما این که آیندمون رو میسازیم، ارزش همبستگی رو میدونیم.
صبحتون بخیر باشه دوستان همیشه همراه رادیو معارف. حریم زندگی بود، نقش مدارس در علاقمند کردن دختران به حجاب. انشاءالله پسندیدید. بخش اول برنامه ها رو پی میگیریم و دعوت میکنیم همراه باشید با پرسجو که مدت زمانش 9 دقیقه است و به یک سوال اعتقادی هم در این برنامه جناب استاد محمدی شاهرودی پاسخ خواهند داد.
پرسوجو. به نام خدا. همراهان همیشگی رادیو معارف سلام، شما برنامه پرسوجو رو میشنوید. این برنامه دو هدف رو دنبال میکنه، یکی این که توی چند دقیقه یه پرسش یا شبهه اعتقادی مطرح میشه و پاسخ اونو کوتاه و مختصر از استاد محمدی شاهرودی میشنوید، و دوم این که از طریق این برنامه با پرسمان اعتقادی و پرسش هایی که امروز بعد از ظهر در این برنامه مطرح میشه آشنا میشین. یادتون نره امروز بعد از ظهر ساعت 16 حتما برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اونجا پرسش های بیشتری مطرح میشه و قطعا استفاده بهتر و بیشتری میبرید. اما بخش اول پرسجو، یه پرسش اعتقادی و گفتگوی جناب آقای بابایی با استاد محمدی شاهرودی درباره این سوال.
مثلا عرض کنم که اگر نشانهای خدا رو بذاریم کنار، یه چطوری باید خدا رو بشناسیم؟ ما که خدا رو نمیبینیم، اگه میشه بیشتر توضیح بدن تو این زمینه. جواد نقی‌زاده هم از کرج.
ممنون و متشکریم از شما برادر عزیز آقای نقی‌زاده. اینکه حالا اشاره کردن احتمالا به مطلبی چه بسا گفته شده یا جایی خوندن یا از کسی شنیدن جناب استاد که اگر ما آثار رو بذاریم کنار چجوری میشه خدا رو بشناسیم.
همطور که در بحث‌های خداشناسی عرض کردیم، هم از طریق آیات و نشانهای خدا میشه خدا رو شناخت که راه معمولی هم همینه، عامه مردم از این راه باید خدا رو بشناسن. قرآن هم به این راه عنایت داره، چون قرآن هدن للناسه، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الجبال كيف نصبت و الى الارض كيف سطحت. اینا حرفای قرآن هست. سیرو فی الارض فانظروا، یعنی که فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این آیات در واقع دعوت میکنه به اینکه ما خدا رو از طریق آثار بشناسیم. اما آیاتی هم هست که میگه نه، مگه میشه خدا رو انسان نشناسه؟ افلا شک کن، مگه میشه در خدا شک کرد؟ اولا یک فبرب بکن نه و علا کل شیء شهید، ادامه همون سنوره هم آیات. خدایی که مشهود همه مخلوقاته، آیا باز هم نیاز به این داره که انسان بخواد به آثارش نگاه کنه؟ وقتی ما با چشم دل خدا رو میبینیم که میبینیم، باز هم باید دنبال آثار بگردیم؟ پس این وقتی که انسان از طریق عقل میخواد بره، از طریق برهانهای عقلی و از با استفاده از علم حصولی میخواد حرکت کنه، بله باید بگه چون اثر هست باید مؤثر باشه، چون آیه هست باید ذل آیه باشه، چون عالم هست باید خالق داشته باشه. این کاملا درسته، در صورتی است که انسان میخواد از راه ان به تعبیر آقایون از برهان انی استفاده بکنه، بخواد از علم حصولی بهره ببره. ما راه دیگر هم وجود داره که انسان از علم حضوری استفاده بکنه، از راه دل بره. اگر دل صافی بشه و اگر دل پاک بشه از آلودگی ها و آلایش ها، وقت خدا رو میبینه، از خود خدای خدا خدا براش ثابت میشه. دیگه لازم نیست که بخواد بگه ما از آثار خدا رو میشناسیم. در دعای عرفه امام حسین علیه السلام از این راه حضرت فرماید که تو که غایب بودی که من بخوام تو رو آشکار کنم، از تو آشکارتر چیه که من بخوام به وسیله اون تو رو آشکار کنم؟ متا غبت، که تو غایب بودی، چطور از آثار میشه تو رو معرفی کرد؟ تو که آشکارتر از هر آشکاری، تو که نوری، و چون معنای نور اینه که آن چیزی خودش ظاهر است و ظاهر و مظهر، هم خودش آشکار هم دیگران رو چیزی آشکار میکنه. الله نور السماوات و الارض، پس از تو آشکارتر چی هست که من بخوام با اون چیز تو رو آشکار کنم؟ یا من دل علی ذاتهی به ذاته و تنزه هم مجانس مخلوقات، ای کسی که ذاتش بر خودش دلالت داره نه آثارش. یا در دعای ابو حمزه سومالی میخونیم که به چه عرفت و چه و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک، خدایت من تو رو با خودت شناختم. این خودش یک راهه. در روایت هم داریم که اعرف الله بالله، خدا رو با خدا بشناسید. این راه همون راه صدیقینه، همون راه اولیاء خداست، اون راهیست که بعد از پاک کردن دل، تحذیب نفس، و بعد از این که انسان دلش رو شایسته نگاه به ذات باری تعالی کرد، اون وقت اون جمال بیمثال رو مشاهده میکنه با چشم دل، دیگه نیاز به این نداره که حالا بگه چون دنیا هست پس باید خدا باشه. میگه چون خدا هست حتما دنیا هم هست، چون خدا هست چون فیاضه حتما فیض دارد. اصلا جز خدا موجودی رو نمیبینه، میگه اون چیزی هست خداست، بقیه موجودات هم در واقع ظلی از او هستند و عکسی از او هستند. و عرض کنم که وقت انسان همه چیز رو ظل خدا میبینه. به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت تعالی تو بینم. اینا اون راهه، راهه دلشه شیده. با اون راه دیگه انسان نیاز به مشاهده آثار نداره.
اون برای آدمای خاصه جناب استاد، یعنی آدمای معمولی هم واقعا میتونن مثلا راه آفاق و این راههایی که ایشون هم اشاره کردن رو ما بذاریم کنار، بعد یه دفعه سراغ اون راه بریم.
یه دفعه نه، اما با تهذیب نفس و با ریاضت‌های شرعی و با عبادت و با پرهیز از گناه بله
میشه اونجا رسید.
میشه.
بله. متشکریم از شما و از این برادر شنونده.
خب یه پرسش و پاسخ کوتاه اعتقادی رو در برنامه پرس و جوش شنیدین. اما در پرسمان اعتقادی امروز چه خبره و پاسخ چه پرسش هایی رو خواهیم شنید؟
یک سوال داشتم از استاد محمدی شاهرودی. در بیشتر شهرها برف و بارون کم میباره، آیا میتونیم بگیم که گناه زیاده واسه همینه؟ در کشورهای اروپایی که اکثرشون مشکن، چرا برف و بارون بیشتر میباره؟
از جناب استاد محمدی تقاضا دارم درباره وجود نامحدود خدا و کنه ذات خدا توضیح بفرمایند.
در جلد هفتم بهار الانوار یه حدیثیه که فرماد که خلاصش اینه: حتی لا یبقا لحمون ولا عظمون الا تینت التی خلق منها به انها یبقا فی القبر مستدیرتن. این تینت چیه اینجا که دیگه نگوشتی میمونه نه استخوانی، مگه تینتی که انسان از او آفریده شده مستدیرتن؟ این تینت چیه؟ با توجه به این که در همین بهار در جل شیش بهار در باب و خدمتون از کنم جنت دنیا و ناره ها در حدیث زید نرسی یا نرسی اونجا دارد که ثم یزورون حفر الابدان، روح میاد در این حفره ها در این قبره ها ابدان رو ببینه، بدن که بعد 30 سال دیگه وجود نداره کدوم بدن رو ببینه.
خب عزیزان، به پایان برنامه پرس‌وجو رسیدیم و باید با شما خداحافظی کنیم. اگه دوست دارید بیشتر با مسائل اعتقادی آشنا بشید، حتما امروز عصر ساعت 16 پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اگه پرسش یا شبهه‌ای هم در این حوزه ذهنتون رو مشغول کرده، با شماره های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و پرسشتون رو با واحد روابط عمومی رادیو معارف در میون بذارید. همچنین میتونید سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 برای ما ارسال کنید. خدا یار و نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست همه خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط